همینطور یه راه خیلی سنگینی رو قراره بره و این هم قاعده رسالت. حتی در مورد حضرت موسی هم شما دارید که حضرت موسی وقتی داره دعا میکنه در اون دعا اینجور میگه که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدا کارو برای من کم بکن، نه اینکه کارو کم بکن. هیچ هنری نیست کسی کارش کم بکنه. اینکه کارها برای او ساده بشود غیر از اینی که کارهای او ساده بشود، و اینم معادل بزرگ شدن و ارتقا یافتن خود پیامبره. توی سوره مبارکه مزمل بعد از سوره مبارکه علق و قلم و اینها که در سوره مبارکه قلم اگه خاطر مبارکتون باشه بحث خلاصه درگیر شدن با این جامعه کفار و نظام کفر و اینکه اینها دنبال ماسمالی کردن باشن، سازشکاری است، پدیده یا ناپدیده سازشکاری که تو سوره مبارکه قلم اومده و توضیح داده شد که دین از همون ابتدا هم سازشکار نیست، همون ابتدایش هم سازشکار نیست. اینجا خب این باری رو که میخواد به دوش پیغمبر بذاره و سپس به دوش مؤمنین به حقیقت منبع الاغرب و فالاغرب که رهبر جامعه در درجه اول بخواد همچین باری رو به دوش بکشه، باری که عرض کردیم که هم تو سوره مبارکه علق اومد تحت عنوان بحث مکذبین، باز دور سوره قلم پیگیری میشه، باز دور سوره مزمل همین پیگیری میشه، باز دور تو مدثر پیگیری میشه کسایی که اینا اول نعمه هن. یادتون بود تو سوره مبارکه قلم میگه انکان از آمالن و بنینه اذا تطلع علیه آیاتون و قال اساطیر الاولین، که ما گفتیم که بحث این که مبارزه و نقطه درگیری اصلی پیامبر و مؤمنین با یه سری افراد کفر نیست در درجه اول، با نظام های کفر و رهبران کفره، اینایی که نصاب کفر، مکر و همه این عناوین به اونها میخوره در درجه اول، که حالا آدم معاند چه و داره این چنین ویژگی، نه کسی که فرض فهمیدن مطلب رو همجوری مثلا قبول نکرده. و اساسا دین محتواش یه جوری نیست که اینجوری باشه که بگن آدمو قبول نکنن. چی میشه که قبول نمیکنن؟ جریانش اینه که یک در حقیقت نظامی میاد این رو به قدری مشوه میکنه مطلب دین رو، حالا یا با رسانه دستش طرح ریزی میکنه، کار میکنه، فکر میکنه، نقشه میکشه، مطلب خوب بررسی میکنه که تو یک طرحی اون موقع بگی که این مثلا به درد نمیخوره. خب اون موقع وقتی سردمدارانی دارن این حرکت رو فکر میکنن و حرکت میکنن، میبینید تو دامنه ها چه طوری حرکت میکنن. شما ببینید همین سوره مدثری که بعد از مزمله، شما ببینید آیه 18 میخواد بگه که مثلا در آیه 24ش بگه که 24-25ش بگه اینها میخوان بگه این سحره. خب چجوری بگه این سحره؟ همینجوری وردن به جامعه خودشون میگن که بسم الله الرحمن الرحیم، این چیزی که میگه حرف بی خودیه، بسم الله الرحمن الرحیم ایشون مجنونه. خب اینجوری که نمیشه اینجوری گفت به جامعه. کیام میگن باز داره معلومه، آیاتو نیا کنید آیه 16 شو نگاه بکنید، میدونید که مزمل و مدثر پشت سر همن، هم به ترتیب نزول و هم به ترتیب مصحفی پشت سر همن، که این عبارات باز دور مشابهت عباراتش با هم دیگه هم خودش کلا انه لآیاتنا عنیدا، انه کان لآیاتنا عنیدا، اینجوری اصلا برای آیات ما عنید بود، این معاند بود. سأرهقه صعودا، به زودی او رو از گردنهای عذاب بالا میارم. انه فکر و قدر، فکر کرد و سنجش کرد، طرح ریخت، طراحی کرد. فقتل کیف قدر، مرگ بر او عجب طراحی کرد. ثم قتل کیف قدر، باز هم مرگ و روح و این طراحیش. ببینید اینا نشان از این که انگار خدا هم دیگه مثلا به جوش آمده. این به جوش آمده اشکال نداره، این تعبیر در مورد خدا، خدا همونجوری غضب میکنه غضب میکنه، یعنی همین، یعنی واقعا غضب الهی رو برانگیخته. ثم نظر، مثل یک صاحب نظر نشسته مطلب ما نگاه کرده. ثم عبس و بصر، بعد چهره در هم کشید و بعد با سرعت روشو اونوری کرد. ثم ادبر و استکبر، بعد پشت کرد و استکبار کرد. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، اون موقع گفتش که این سحریه که در حقیقت این سحر رو برگزیده، برگزیده شده است. خودش انتخاب کرد که اینجوری با سحر کار رو پیش ببره. ان هذا الا قول البشر، این نیست مگه قول بشر. یعنی مطلب دین، ببینید بارها اشاره شد، مطلب دین اگر قرار بود که توده مردم واقعا اینجوری باشه که نمیفهمن، نمیدونن، به مزاقشون سازگار نیست، اصلا دیگه پس مطابق فطرت نیست. ادعای قرآن اینه که فرق وجهکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها، اصلا او رو مفتور کردین رو همین معانی، اصلا خلقتش رو همین معانیه. لذا وقتی که همه اینها رو میخواد بگه به عنوان یاد و ذکر و فلان اینها میگه، ذکر یاداوری مال کیه؟ مال کسیست که میدونه سه مطالبی رو، فقط صرفا داره یاداوری میشه براش این حرفا مجدد. ببینید نشه که اینجوری بشه که دین رو اینجوری معرفی بکنیم که یه مطالبی داره، اینا با مزاج آدم ناسازگاره، با مزاج آدم ناسازگاره، ولی حالا همینیه که هست دیگه. یعنی از رابطش با خدا تا عفافش تا نمیدونم تمام آنچه که جز ارکانش هست، تا مبارزه حتی با ظلم و استکبارش، یعنی مبارزه با ظلم و استکبار هم نهادین است تو وجود آدم. یعنی اینجوری نیست که فرض فرمایید که کلا آدم دوست داره مثلا ظلم کنه یا منظلم باشه، اون موقع دین مثلا اومده یه چیز خاصی گفته، گفته ظلم نکنه یا مثلا منظلم نباشه، ظلم نپذیرید. کسایی که صف آرایی میکنن آدم های معاندی هستن که با یه طرح و نقشه صف آرایی میکنن و دنبال خودشون طبیعتا جریان رو میکشن. حالا یه روزگاری بوده که این صف آرایی بوده که خیلی در منطقه محدودی انجام می شده، حالا با این رسانه ها و چلان چه و چه میبینید صف آرایی های می کنن و طرح و ایده و نقشه های رو پیش می برن که یه به صورت جهانی یه نقشه رو پیش میره. یعنی به صورت جهانی با در دست داشتن رسانه فلان اینها میبینید طرحی رو همین معاندین دارن می ریزن. اینو ما باید بالاخره متوجه باشیم. کسی نگه دین مال مثلا ماها نیست یا مثلا به مزاج ما سازگار نیست، یه واقعا به مزاج سازگار نیست، معلوم فطرت دست خورده ای شده برجد. این فطرت آدم دست خورده که اینجوری شده. حالا با در حقیقت توجیه تفسیرهایی که بالاخره هست و تو فضاهای رسانه‌ای هست و طرح و نقشه هایی که دشمنان میریزن و مراسش دارن میرن جلو. خب ببینید پس اون چیزی که به عنوان سیر داره کلن دیده می شود تو آیات قرآن، در بافت و ساخت خود آیات قرآن داره دیده میشه، این معناست که یک فرهنگ مقاومت، دو در مقابلت حتما یه سری آدم داره با طرح و نقشه در مقابلت ایستادگی می کنن، در مقابل تو و جامعه ایستادگی می کنن. سه اگه بخوای از دقیقا در جریان مبارزه حرکت بکنی، در این جریان مبارزه اگه بخوای حرکت بکنی، تو یا ایها المزمل که این ما عرض کردیم که اینا نگفته پیداست که به خود جامعه ایمانی هم برخورد میکنه و اون کسایی که خیلی خاص میخوان دور پیغمبر باشن، نه مؤمنین و نه کسایی که میخوان دور پیغمبر باشن، بلکه کسایی که به صورت خاص میخوان دور پیغمبر باشن، یعنی میخوان همراهی خاص بکنن با پیغمبر و با محوریت پیغمبر همراهی خاص بکنن، که میگم در همین آیات آیه انتهای سوره مزمل هم این در میاد که بلند شو و حجت، این قول سنگینیه، حرف سنگینیه، ما میخوایم قولای سنگین، بارای سنگین رو دوشت بذاریم. این بارای سنگینی که میخوایم رو دوشت بذاریم، اینا احتیاج به این داری که تو شب بلندشی، تو روزم نمیشه، کار روزت زیاده، فنلکه فنهار صبح انتابیلا و توضیحاتی که ارسود که شب و بلندش و قرآن رو با دقت مطالعه کن، با دقت پیامی که تا به اینجا داده شده ترتیل کن این رو و به جان خودت و خلاصه افزعوا قلوبکم القاسیه به جان خودت بنشان، که در معنای ترتیله، اینو ترتیل بکن و تو شب. حالا شما میگید ملازم و نماز شب، این در خود روایات هم اومده که میدونید که مکان اصلی قرآن خوندن تو نمازه، یعنی ملازمت داره با چیزی پدیده‌ای به نام نماز شب، چون که خیلی خوبه که قرآن رو تو همون دل شب کسی تو نمازش بخونه. حالا مثلا قرآنی دستش گرفته با دقت میخونه و در معنی ترتیل اصلا اومده کسی که سعی نمی کنه مثلا ختم کنه، خلاصه ولی با آرامش آیات داره میخونه، دقت میکنه اینها و بر قلب قسی خودش آیات رو وارد میکنه و همه اینها. لازمه این که بتونی تو این مسیر رو تحمل بکنی اینه. با همون توضیحاتی که داده شده، ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقرب مقیلا، ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو روز کارت زیاده، این درگیری‌های کار روزانه احتیاج داره به این. و ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، اون موقع در مقام گرفتنی که میخوای این قول ثقیل رو بگیری و حالا میخوای ابلاغ بکنی اینو، حالا این شب لازم داره و قرآن لازم داره و چه لازم داره و بعدش هم میگه. ببینید آیه پایانی این سوره رو بیارید، در آیه پایانی که یک جور اصلا به لحاظ قیافه اصلا غیر سوره مزمله، خب آیه خود آیه مشخصا مدنیه، کدایی توش داره که معلوم مدنیه، ولی که در جایگذاری اینجا جایگذاری شده خودش یه حکمتی داره که حضرت وقتی اینا خمینی اصلا آیات فقرات کوتاه آیات اینجوری یوهی تبدیل شده یه آیه بلند سبک و سیاق مدنی اینا، ولی دارای نکته‌ایه که به درد همین سوره مبارکه مزمل می‌خونه، آدم میتونه بفهمه چرا حضرت به امر خدا اینو اینجا جایگذاری کردن، که خدا میدونه که ان ربک یعلم انک تقوم، خدا میدونه که تو بلند میشی، ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، نزدیک به دو سوم شب، نصف شب، ثلث شب، و طائفه من الذین معک، ببینید، و اون کسایی که معک هستن تازه یه گروهاشون، که گروه های از اون، یعنی خیلی خیلی ویژندی اینا که میخوان در معیت پیغمبر باشن و عمل بکنن، این ویژه هاشون اینجوری هن، و طائفه من الذین معک هم همین جوری هن، خدا میدونه اینا تو اینجوری هستی اونا هم. یعنی ببینید دقیقا مؤمنین وقتی که با اینکه این آیه مدنیه، مؤمنین وقتی که این دستور رو پیغمبر دیدن، مثل من و شما نشستن تأمل کردن، احتمالاً گفته این معلومه به ما هم میخوره، هر کی بخواد این قول ثقیل ها رو تحمل بکنه اینجوریه. لذا رهبری الاقرب و فالاقربش باید همین ویژگی ها رو داشته باشه، یعنی هر چقدر نزدیکتر میشه به اون خصوصیت امامت، ویژگی که یعنی خیلی که میخواد هی ویژه بشه، باید تو این ویژگی ها نزدیک بشه به پیغمبر تا او هم بتواند این چیزها رو تحمل بکنه، این حرف رو تحمل بکنه، تا او هم بتواند خدا رو وکیل قرار بده، تا او هم این کار رو بتونه بکنه، واقعا بتواند توکل بکنه. یعنی اون کسی که کار سیاسی میکنه، در اون رده داره کار سیاسی میکنه، باید قدرت بر توکل داشته باشه. اگه قدرت بر توکل نداشته باشه، با همین نظامات و عقلایی که تو ذهنشه با همین خوب پیش میره، با همون پیش میره. خب میشه یه نظام عقلایی که ما عرض کردیم که اصلا بنای قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، ما عاقل نیستیم، مثلا اینجوریه، چون که از همون اولش گفته که آقا این نظام بر اساس ضعیف و قوی نمیچرخه، بر اساس مفاهیم دیگه مسلم مجرم داره میچرخه، بر اساس مفاهیم حق و باطل میچرخه. اگه قرار بود که بر اساس مفاهیم ضعیف قوی میچرخید، که اصلا ما نباید شما رو درگیر میکردیم. این سوره قلم توضیح دادیم. اونا هم اینو متوجه شده بودن که اگه بخوایم ویژه باشیم کنار پیغمبر، راهش همینه. خب اینا رو ببینید، اینا رو اینا میشه اون ترتیله، اون میشه ترتیل. یعنی وقتی طرف وایساده داره فکر میکنه که واقعا چه جوریه، اگه پیغمبر این جوریه که بخواد تحمل بکنه این قول ثقیل رو اینجوری، باید بلندش بکنن، معلوم پیغمبریه که نشسته به هر جهت، باید بلندش بکنن، دستور بلند شدن داره. که البته این معنی نیست که نشسته، دارم رتبتن از کنم، یعنی پیغمبر از قبلش هم نماز شب میخونده، ولی حالا برای یک ایستادگی جدیدی که قرار پیدا بشه، چون که ببینید پیغمبر از قبلش هم شب زنده‌دار بوده و چه بود، چرا بهش میگن بلند شو؟ بلند شو به کی میگن؟ بله؟ بلند شو به کسی میگن نشسته دیگه، میگن بلند شو. پیغمبری که قبلا شب زنده‌دار بوده چی کار میکرده؟ یه ایستادگی جدیدی هست، این ایستادگی جدید باید برایش پیغمبر بلند شه، یه کارهای خاصی بکنه، قرآن رو در شب تلاوت بکنه، تأمل بکنه رو قرآن، ترتیل بکنه و منقطع کنه خودش رو سمت خدا. وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، به سمت او منقطع بشو، منقطع شدنی یعنی کلن ول کن دیگه، این دنیا رو به سمت حق منقطع بشو. به سمت کدوم خدا؟ همون خدایی که رب المشرق و المغربه. هیچ جا دیگه منطقه حکم فرمایی نیست که حکم فرمایی یکی دیگه است، که او برنامه مغرب و مشرق رو داره میده، او سیطره حکمش رو تمام ارکان عالم هست. به سمت چنین خدایی تو منقطع بشو. لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. کی وکیل میگیره؟ کسی وکیل میگیره کار از خودش بر نمیاد، دفاع از خودش بر نمیاد، میگه تو دفاع بخوای خودت و خودت که خودت از خودت دفاع بکنی و جامعه رو دقیقا مسموم بکنی که از خودشون دفاع بکنن، بر نمیاد از اینا. این باید این حالت تبتل، این حالت به سمت خدا رفتن، این حالت منقطع شدن برای خدایی که تمام ارکان عالم رو گرفته، این اتفاق میفته. اون موقع تو مگه من وکیل نیستم؟ خب تو اسبر و زرنی، همش ببینی حالتش اینه. آیات صبر کن بسوش به من. مثل وکیل دیدید دیگه، وکیله که خودش موکل که بلند میشه حرف بزنه، وکیل بهش میگه آقا تو بشین صبر کن بسور به من، مگه من وکیل نیستم؟ بسپر به من یعنی من دیگه، تو اینجوری که منقطع شدی تو فقط تحمل این حرفا رو بکن، پایمردی بکن، پایمردی بکن، من خودم دهنشون رو خلاصه پرچ میکنم به این ور اون ور. خب یعنی من این کارو دیگه من میکنم دیگه. وسبر وزرنی، میبینید این عبارت رو شما، عبارتی بود که شما تو سوره مبارکه در حقیقت قلم هم همینو میدیدید، مزمل هم همینو میبینید، معلومه سیره داره میره، مدثر هم همینو میبینید با زوره. آیه 9-10-11 رو ببینید، میبینید میگه فیدانو قرفن نو فضالکه ولی ربک فصبر، برای پروردگار صبر کن. آیه 11 ذرنی و من خلقت وحیدا و فلان و فلان، که نشون میده بازدارن این تفسیر همون اول النعمه هست. ببینید اول النعمه صاحبان نعمت همینجوری نباید تفسیر بشه. خب صاحبان نعمت مگه کسی بد نعمت بگیره یا صاحب نعمتی باشه؟ نه، هم سوره قبل داره تفسیر میکنه ذا مال و بنین، اینا همون مال و بنینی که داره اذا تطلع علیه قای آل اساطیر الاولین. اینجا میگه اول النعمه، آیه سوره بعد اینو دقیقا تفسیر میکنه که این یه نعمت جهنمیه. یه جوری یعنی کسایی که با نعمت انگار در یک جهنمی فرو رفتن، که حالا عرض میکنیم وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا، صبر بکن به این چیزی که دارن میگن، این حرفایی که دارن میزنن، تو جامعه باید صبر بکنید و البته قهر نکن، خودتو کنار بکش ولی قهر نکن. سوره قلم ریاتون هست جن حضرت یونس دیگه، که اونجا میگه صبر بکن ولا تکن که صاحب الحوت. دستور ابتدایی قرآن همش اینه، صبر کن، صبر کن، منو وکیل بگیر، نماز شب بخون، آیات قرآن بخون. میخوایم بار زیاد بذاریم تو، اگه با این همین وزنه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، با این وزنه کار نکنی قوی نمیشه بدنت، که بخوای بارهای بعدی رو که میخوایم رو دوشت بزنیم، حالا تا حالا که باری نذاشتیم، فعلا گفتیم ما درگیر شید، فعلا جنگ، حالا تا بعد بیایم تو خود اصل حکومت اسلامی و بعد چه بشود و بعد و بعد و بعدها، حالا هنوز مونده. و این همه پدیده‌های تو در توی اجتماعی بخوای برخورد بکنی و اینها، حالا اینا که بالاخره صاف و خالص و خلص یه سری کفار درجه یک، یه معلوم دشمن معلوم دوست معلومه، یک معلومه تازه. حالا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بخوای بار بزنیم توشت که ببری. و قهرم نکن، این حجری که میگم، این حجره همین صبر است و پایمردی کردن است، و به اضافه این که خودتو کنار بکشی و به هر جهت از اونا فاصله بگیری، منتها فاصله گرفتن نه قهر کردن. یوی ول نکنی، تو الان پیغمبری، باید اینا رو همینجوری بپذیری، باید همینا رو بیاری بالا، باید همینا رو بیاری بالا، که اشاره شد به اون داستان سوره قلم، که اون اوسطی که در بین اینها بود و قال اوسطهم لولا تسبحون، حالا که یعنی بحثا به هم اینا واقعا پیوند داره، اینا رو اونی که بین اینها بود و اینها رو داشت نجات میداد، همون عاقل ترینی که تو اون داستان اصحاب جنت در سوره مبارکه قلم ازش یاد میشد، که از همونجا اومد و رفت، گفتش آقا مثل صاحب الحوت، مثل حضرت یونس نباش که ول کرد رفت. اونجا باید یه حجریه که در بین مردمه، اینش مهمه که من در میان جمع و دلم جای دیگر است، و یا نه ول کنه بره بذاره بره یه گوشه، این اصلا اونی نیست که بخواد پیغمبری کنه. اصلا اگه کسی هوس کرده یه جور زندگی بکنه، که بیادی مثلا بری اهل نماز شب و ورد و ذکر و فلان اینو شد تا بره اصلا. این هجر کرده، این هجر جمیل نکرده که، این ول کرده جامعه رو. مثل یه دکتری که مثلا از ازدیاد بیماری ها مثلا فرار میکنه. خب تو دکتری، تو باید این روپوش پزشکی تو باشی بیایی وسط جماعت بشی طبیب و دوار و متبه اتفاقا. شما میگید خطر، خب خطره دیگه، همینه. شما میدونید که بالاترین آمار فساد میدونید که تو ناجاست و قوه قضایی اینا، این چرا دیگه؟ مثلا بالاترین آمار همه مفاسد تو ناجاست، یعنی همون جایی که خودش داره جلو مفاسد میگیره. به چه دلیل؟ به دلیل این که خودش تو دل مفاسده. چون خودش تو دل، مثلا اینکه بگید بالاترین آمار غرقیه تو نجات غریقه هست، خب این همین جوریه. خب بقیه خب غرق نمیشه، چون بیرونه، خب بیرونه غرق نمیشه دیگه. یه کسی که 24 ساعت در میپره آدم نجات بده، خب این غرق هم میشه. برای همین بالاترین مفاسد با رقم 2-3 برابر تو ناجاست، چون که این باید بپره تو بحث اعتیاد، بپره تو بحث مفاسد اخلاقی، بپره تو این بحث، بپره تو اون بحث. لذت همه آمار چیزشون بیشتره. یه طبیب خودش میان آلوده ترین محیط، محیط بیمارستانیه دیگه، محیط بیمارستانی، یه عالم میکروب و عفونت و فلان همه تو محیط بیمارستانیه. طبیب اون موقع طبیب، ولی خب این چجوری باید خودشو رو این تن بکنه؟ خواهد شب بلند شد دیگه، باید این کار رو بکنه دیگه، یعنی باید یه جور خاصی باید زندگی بکنه. اگر قرار خودشو تو قلب مشکلات ببینه و حجر هم نکنه، ولم نکنه، صبر بکنه، ولی صبر اینجوری نکنه که برن گمشن اصلا اینا فلان. حتی تا این حدی که در سوره مبارکه مدثر آیه 6 رو نگاه بکنید، پشتش میگه، میگه چجوری باش، چجوری باش، بحثش اینی که یا ایها المدثر. من اینا رو دارم با هم دیگه پیش میبرم توضیح میدم، چون که اینا در حد آیاتش دارن فرو رفته است. اون چی بود؟ اون یا ایها المزمل بود، کسی که جامعه خواب به خودش پیچیده به عبارتی. خب میخوان برای این مسیر بلندش بکنن که شبی شباتو تو باید بلند بشی. خب حالا وقتی که این با این پدیده آماده شده و لباس رسمی پوشیده بره تو بدنه مردم، حالا یعنی دثار پوشیده، مدثره یعنی متدثره، لباس رسمی پوشیده بره تو قلب مشکلات، خب لباس رسمی پوشیده که دیگه بلندشو بزنه تو دل مشکل، این آدم رو بهش میگن یا ایال مدثر. حالا بلندشو، معلومه که پیغمبر در حقیقت لباس رو پوشیده و باز انگار یه گوشه نشسته و نشسته. یا مؤمنین کارشو کرده ولی هنوز بزنه، یعنی بزنه تو دل مشکل، هنوز این کارو نکرده. حالا بهش میگن که حالا که خودتو آماده کردی، فلان کردی، نه لباس رسمی تو پوشیدی که بزنی، روپوش پزشکی تو پوشیدی، بخوده بزن دیگه. خب یا ایها المدثر قم فانذر، بلند شو و انذار بده و بترسان. که اون ببینید، با این که پیغمبر بشیرن و نذیراست، ولی بحث محوری دین نذیر بودنشه، ترساندنش، نه وحشت آلود کردن صحنه، نه اونجوری که کسی تو تونل وحشت تو پارک ارم مثلا میترسه. نه، بحث این است که شما یه چشمنداز به طرف مقابل بده فقط. ببین صحنه چه صحنه ایه. یعنی شما اگر واقعا کم کاری و این همین الان شما تو این برنامه‌ریزی استراتژیک میگم، یعنی مهمترین چیزی که شما می‌نویسی سند چشم‌اندازه. یعنی اون چیزی که اون نقطه‌ای که شما به عنوان قول خودشون زبون نجسی میگن ویژن، این اون ویژنت در حقیقت چیه تو این بحث؟ خب این مهمترین قسمتشه که میگن تو ببین ویژنت کجاست. الان شما بالاترین چشم‌اندازی که کلا متصور دین داره، یعنی عمر ابدی، بعد اونو نداره شما بگید که مراحل بعدیشو نداره. ببین یه دونه یه چیز داده اون تمام اصلا معلوم چی هست. نه این پایینش در حقیقت چیزای راهبردی که به اهداف میانی متوسط میرسونم گفته ها، این ها هم گفته که حالا با ولاقات للمتقین و آیات اینجوری و نصر من الله فتح قریب و اینهایی که به اون نقاط قریبی که و اخرى تحبون ها نصر من الله فتح، یه چیزی که شما دوست دارید که همین نصر و فتح قریب، خب این بهش میرسید. اینا رو هم چیکار کرده؟ اینا رو هم اومده و بیان کرده. منتهی ببینید اینی که طرف مترصد یک نکته‌ای باشه که آقا من الی ابد میخوام زندگی بکنم، مثل بچه‌ای که در رحمه که اگر اون 9 ماه درست بهش تغذیه برسه میتونه امیدوار باشه به اینی که بالاخره با یک زایمان مناسب این 70 سال متعاقب زندگی بکنه، ولی چنانچه اون تغذیه مناسب رو نداشته باشه، درست بهش غذا نرسه، کار مناسب نکنه، دیگه نمیتونه. میبینی ناقص الخلقه که به دنیا دیگه ناقص الخلقه است دیگه. این چیزا هم که اون رشد برزخی اینا میگن مثل همین دیگه فیزیوتراپی و گفتار درمانی و این چیزایی که همین موجودات ناقص الخلقه میذارن، یهو تصور نکنید که بستید روی مثلا چیز برزخی ها، مثلا پیشرفته برزخی، مثلا فکر کنید اگه اینجوری که خب همه میشن مثلا علامه دیگه. نه اینا دیگه در حد همین گفتار درمانی و فیزیوتراپی و در این حده، خیلی هم روش حساب نکنید روی اینا. خب من همین گفتن اتخوف علیکم البرزخ، ما برزخ شما میترسیم. اینا همون پیشرفت هایی هم که هست که حالا اینجوری نیست که دیگه مثلا مثل پیشرفت باشه که شخص تو دنیا رو خودش فراهم کرده. این میشه فانذر، نه فانذر و بشر، قم فانذر، بلندشو بیم بده. که ببینید تو آیات مطمئن هم تو سوره علق بود، تو قلم بود، تو مزمل هست، تو مدثر هست، و همین جوری این بحث پیش میره که شما همیشه یک نگاه آخرت گرا رو کنار شما میذاره که این چیلنگ تختایی که میندازی نهایتا به فلان جا منجر قرار بشه. اینو داشته باشه، این میشه نظیر بودن، ترساندن به این معنا که آقا این چیزی که شما داری الان انجام میدی تش اینه. الان قم فانذر و ربک فکبر، و پروردگار تکبیر بگو، که این فا اصطلاح بهش میگن فا فصیح هست اینا، یعنی چون که دقیقا مبتنی بر چیز دیگه نیست، فا فصیح فاییست که دقیقا یه شرط توش رو پرده برداری میکنه، یه شرط توش داره از اون شرط پرده برداری میکنه. و ربک فکبر یعنی که اگر چیز دیگه ای داره برای تو ذهنت بزرگه، داره بزرگ جلوه میکنه، حواست باشه، خدا رو بزرگ بدار، خدا رو به بزرگی یاد بکن. اگر جامعت آلوده داره میشه، خب ثیابک فطهر، این ظاهرتو دارن آلوده میکنن. که حالا این ظاهر تو دارن آلوده، یعنی چهره تو دارن مشوه میکنن، یا این به همون چیزی میخوره که یعنی به همون اون پدیده ای هم که برای خود پیغمبر ایجاد میشد که گاهی اوقات آتا آشغال میریختن سر ایشان، نمیدونم شکمبه حیوانات میریختن، نمیدونم این چیزا میریختن، به اون هم میخوره، به اینی که وقتی که داره با عنوان دثار و جامعه رسمی بحث میکنه، اینا جامعه های معنوی رسمی، نه که پیغمبر حالا جامعه رسمیشو پوشیده، که مثلا حالا کچه رو پوشیده حالا میان یا عیال مدثر، نه، وقتی که حالا میخواد شأن اجتماعی پیدا بکنه بهش میگن یا عیال مدثر قوم. یه موقع از داره خودشو میسازه، این همون مزمل مقدمه مدثره. این کلن تو قرآن دیده میشه، اینی که خودتو بساز تا اینکه برو تو دل جامعه، این دوتا مقدمه به هم دیگه است، این بر هم، بر این یکی مقدمه، کلن مزمل بر مدثر مقدمه. جامعه خواب به خودش پیچیده، خواب بیدار شو، خواب بیدار شو، بیدار شو، بیدار شور تو دل جامعه. اینا تقدم رتبی دارن به هم دیگه و تقدم زمانی هم البته یاده دارن به هم دیگه. یعنی واقعا شخص باید یه مقداری به هر جد معلم خودش هم باشه، یعنی که میخواد معلم مردم باشه. این تقدم تأخره مزمل مدته و ثیابکن فطهر، این جامعه آلوده خودت رو پاک بکن و رجز فهجر، از این نجاست ها، پلیدی ها، ولا تم فهجر دوری کن اینها، ولا تمنون تستکفر. خب این همون با حجر جمیل سازگار، منت نذار، استکثار نکنی، اوه مثلا با یه استکثاری که عجب خدماتی من دارم ارائه میدم منت بذاری، یا بگی بالاخره من چی رو اومده مثلا از این چیز، جز زحمت، جز خون دل، جز آوارگی، جز فلان، جز بیسار، استک و من این کارو کردم، این کارو کردم، اینجوری کردم، این شده، اون کارو کردم، فلان کردم. اطلاع رسانی این موقعی ما واقعا تو خودش هم طرف داره استکثار میکنه اینا رو، ما این کار رو کم زحمت کشیدم براتون. خب این میگه ولا تمنون، با این استکثاره منت نذاری اوی. اینا میشه اون حجر جمیله، یعنی حجری که طرف اومده کنار از اینا، از این پلیدی های اینا اومده کنار. ببینید اونجایی که میگه حجر جمیل داشته باش، حجر داشته باش، میگه بر رجز فهجر، یعنی از پلیدی های اینا بیا کنار، یعنی قاطی مرامشون دیگه نشو، ولی از تو بدنه اینا نیا کنار، این دیگه حجر جمیل نیست. اینا با همون سوره قلم اینها که اون اوسط رو یه دور مراجعه کنید خودتون دیگه، این بحث مهمه اینجا. بعد میگه وسبر و ورنی و المکذبین، من اون موقع بذار با این مکذبین. اول نعمه، همین اول نعمه یه که سر از تکذیب در میاره، همونی که انکان ذا مال و بنین اذا تطلا علیهم قالوا اساطیر الاولین، قالوا اساطیر الاولین و ورنی و المکذبین اول نعمه، با این کسایی که بهشون اینجور نعمت داده شده که این نعمت ها واقعا از خدا، کسی اگه نعمت بخواد نعمت واقعا نعمت رحمت بخواد، یعنی یه چیزی از خدا بخواد که اینی که داریم در ابتدای هر کاری که میکنید صد بار استخاره کنید. یعنی چی؟ نه اینکه این کار رو انجام بدید، یعنی اینی که بگید به خدا خدایا این که به عقل ناقص ما میرسیدیم بود، اگر خیر ما تو اینه پیش بیاد بره جلو، اگر نیست خدا خود جلو ما رو بگیر، خود زیرا ما رو بزن. اصلا ذکر اینجوری داره، الهی زیرا ما رو بزن، الهی فلان، الهی ما عقلمون همینقدر بیشتر بار بلند نمی کرد. این که نمی صد بار استخاره، نه اینکه صد بار تسبیح استخاره و هر کی میخواد استخاره کنه هر چیزی، نه، وقتی میخواد بره توی کار بگه خدا عقلمو همینقدر برسه، چون واقعا ممکنه این آبو ببندم به ریشه ما زیاد ببندن، ریشه ما هم نمیتونه جذب بکنه، همینجور میشه ریشه رو که به گن میکشه. مثل اینه که دنبال هستن دنبال پولای زیاد از طرف خدا. خیلی حماقته، این حماقته عجیب غریبه. که خب شما از کجا میدونی ریشت میتونه اینقدر پول جذب بکنه؟ یهو میمونه همینجور بالای ریشه به گن میکشه خودت و بقیه رو. خب چی بگیم؟ خب بگو خدا رزق به کفاف من بده، یه رزقی بده که ریشه بکشه. تو میدونی من چیم؟ تو عالم غیبی، تو برنامه ریزی برای من میدونی. آقا من شما برنامه چیه؟ آقا من هیچ برنامه ندارم. شما برنامه چیه؟ شما هم چیزی که خودت برنامه برای من. وکیل یعنی این دیگه، یعنی وکیل یعنی کسی که ول کرده به یه کسی دیگه سپرده، او داره کار رو دیگه پیش میبره، او داره دفاع رو انجام میده، میشه وکیل دیگه. و محل هم قلیلا، و اینها رو مدت کوتاهی مهلت بده. ان لدینا انکالا و جحیما، برای اونها در نزد ما یه سری زنجیرهای و نکولهای و عذابهای و اینهای وجود داره و جحیم و آتش سوزانی وجود داره. اجازه بده خودم درستش بکنم. و طعام ذا غصتن، یه طعام گلوگیر. خب خیلی بودش. و طعام یه صلوات بفرستید. شیمی شهید میداد اینجا. چی میخواستی اینجا پوش؟ چی میخوانم اون پوش؟ خب دیگه بیاید دیگه، بس دیگه همه همه رفت اونجا. خب یه صلوات دیگه هم بفرستید. سلام. و طعام ذا غصت و عذاب علیم، یه غذای گلوگیر و یه عذاب دردناک در حقیقت. کی؟ یوم ترجف الارض و الجبال و کانت الجبال و کثیبا مهیلا، روزی که زمین و کوها به لرزه در میاد. و کانت الجبال و کثیبا مهیلا، و این در حقیقت جبال میشه یک شن روان. در این همچین روز قیامتی که همچین چیزی میشه، من درستشون میکنم اینا رو، شما به ما واگذار کن. باز دوباره میبینید شبیه همین تو این آیات من همین بعدش مکانت الجوال و کفی و مهیلا. حالا این حرف رو که میزنه برمیگردونه به سمت خود مرسل و الیهم، برمیگردونه به سمت شما، به ما. انا ارسلنا الیکم، حالا بیا یه پدیده نوعی نیست، بهش هم نشون میده که باز دوباره کسای اصلی که دارن سفارایی میکنن همین این آدمه، آدم های این چنینی هن. شما نگاه کنید آیه سوره مبارکه انعام رو نگاه کنید، آیه 123 124 22 صفحه 143. و من کانم میتن، آیا کسی که اون کسی که دقیقا مرده، فحییناه، ما او رو زندهش کردیم، که اینا این حیات معنوی انسانه اینا. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، و برایش یه نوری قرار دادیم که بین مردم اون نوره داره راه میره. خیلی مهمه. یعنی بقیه که دارن تو اتاق تاریکی را میرن، کورمال کورمال را میرن، دارن تو نور را میرن. مسیرهاش هم همین جوری پیدا میکنه. اینی که گفتن که خلاصه ما لنهدین هم سبولنا، ما را همون رو به شدت میکنیم، اینها روشن میکنیم میبینه دیگه. کمن مثل حوف ظلمات لیسه به خارج منها، آیا شبیه کسی که در ظلمات هستن و خارج نمیشه از ظلمات، یعنی در این ظلمات مطلقی مونده. خب یه عبارت عجیبی داره بعدش، میگه کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. این چنین، این چنین کدوم چنین؟ این چنین ما برای کافرین عملشون رو تزیین میکنه، تزیین داده شده عملشون. یعنی چی؟ یعنی تو ظلمات مونده، کورمال کورمال دست به این ور اون ور کشیدن رو داره توجیه میکنه. اینو نشان از عقل میدونه. اینی که نمیتونه از چنبر هزار شبهه در بیاد، یه جز افتخارات خوش تلقی میکنه. اینی که عینکشو اینجوری برداره بگه من در وجود خدا شک کردم، خب این رو تزیین میده خدا دراش. کذالک زویه، یعنی آقا اگه کسی تو تاریکی باشه، این که نمیتونه افتخار بکنه به چیزی که خب اینه، من تو تاریکی هم تو روشنایی چه کار باید بکنه؟ باید برای خودش افتخار بکنه حرکت در تاریکی را. یعنی این باید برای خودش، برای خودش جا بندازه اینو. این همون اشاره به اون آیاتش که زوین الکامی سو عمله هم، یعنی سو عملش رو تزیین میده. یعنی کار بدش و موقعیت بدش و جای بدش و همه چی باید براش تزیین پیدا بکنه تا بتونه تحمل بکنه این موقعیت رو. بعد میگه و کذالک جعلنا، و این چنین، همین چنینی که گفتیم، جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمیها لیم کروفیها. ما قرار داریم، خب اگه کی میتونه این فضای تاریکی رو توجیه کنه؟ یه سری مجرم اکبر داریم ما، خب اینا کلن کارشون مکر این فضاست، یعنی توجیه کردن این فضا هاست. اومن و کذالک جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمی ها، سه مجرمین اکبر هستن ها، خب لیم کروفی ها، تا اینکه تو قریه مکر کنن، یعنی شروع کنن تو این ده نفهم شروع کنن توجیه کردن حرکت در تاریکی، نمیدونم مبارزه با پیغمبر، نمیدونم و عقل، یعنی اینی که فلان که قرآن میگه، میگه اینایی که میرفتن و خلاصه اینا میگفتن ما از قبلم قابل تشخیص بود، مثلا چجوری به ما مراجعه نکردید، میگفتیم از قبلم، میگفتیم نتیجه این جنگ فلان میشود، ما از قبلم اینجور عاقلی ها رو ادای عقل برای آدم در بیارن فلان اینها، اینه با یه سری مجرم اکبر لازم داره اینا. اینی اینا میشن همون اون فرعونه، میشه همون معانده، میشه همون اینا که روی کرد اصلی دینم تو مبارزه با ایناست. من این مطلب رو گفتم بارها ولی بار دیگر هم میگویم، اون مطلبی که وقتی که بیام علامه زیله یکی از آیات، حالا یادم نیست سوره مرکه حج کجا از آیات سنه بحث دفاع فهم کنم، ان الله یدافع یدافه، تو همون بحث والله الدا سبامه و بیان فکر میکنم اونجاست که دو سه صفحه مطلع از کاشمرمون کاشف القطاع اونجا نقل میکنه، پایین داره تو همین المیزان که یه رساله بوده از ایشون، مرحوم کاشف القطاع میخوان بره یه سمیناری تو منطقه همدون، ایشون نمیره یه رساله مینویسه در دفاع، رسالت الله به همدون، همین رساله‌ای که تو همدون رسالت الله، این بعد علامه طباطبایی دو سه صفحه این رساله رو میاره که دیدگاه دین راجع به دفاع، میگه آقا با شمشیری که جلب نمی کنن کسی رو، خود ببین یک فقیهی مثل کاشف الغطا میگه آقا با شمشیر جلب نمیکنن، با شمشیر فقط دفع میکنن. کیو دفع میکنن؟ چهار تا آدم قلچماقی که سر رشته سر چشمه حیاتو گرفته داره گلالود میکنه، میگه آقا شما برو کنار بذار آب بیاد، ملت نخواستن نخورن، شما اون بالا گل نکن آبو. نمیکنه با این چهار با این شمشیر اون چهار تا آدم بود دفع میکنن، بعد آب رافت، آب که رافت لایک رافت دین، حالا هرکی نخواست نخوره، هرکی نخواست نخوره، ولی تو آبو گلالود نکن. با شمشیر فقط دفع میکنن، جلب نمیکنن، آب خودش باید جلب کنه. کیو دفع میکنه؟ اون چهار تا رو. لذا ببینید نصاب حتی کفر و فسق و همه این چیزا رو نسبت داده به این مستکبرین و اینای عالم. اینا اگر دارد که وقتی خدا بخواد عذاب بکنه، اذا اردنا نوح لک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیه القول فدمرنا و تدمیرا، وقتی که ما بخوایم یه قریه ای رو هلاک بکنیم به اون مترفینش میگیم فسق کنن، اینا نصاب فسق رو برن بالا، اون موقع ففسقوا فیها فحق علیه القول فدمرنا، میذاریم دمارشون در میاریم. یعنی به هر جهت بحث این نیست که اطراف دیگه قضیه بی تقصیرن، ولی این اکابر مجرمی ها لیم کروفی ها و ما یم کرونه الله و انفاس ما مایشون. خلاصه این طرف شدن با اینها که میگه ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم، این رسولی که علیه خودتون شهادت میده نه شاهدا لکم، این رسولی که اگه شهادت بده تو اون روز شهادت بده شهادتش مسموع قبول میکنن ازش، یه همچین پیغمبری فرستادیم. کما ارسلنا علی فرعون رسولا، که نشون میده باز این تفرعون هاست که در مقابل رسالت هاست، که البته این تهدید هم داره که اون که فرعون بود با اون عظمتش پوزش رو خاک مالیدیم، شما که دیگه سهلید. خب فعصا فرعون رسول فخدناه و اخذن و بیلا، اون موقع این فرعون در موقع رسول چه کرد و با یه اخذ سختی ما رو گرفتیم. فکیف تتقون این کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، چجوری اینا همش اون حس معادگرایی دیگه، چجوری شما در حقیقت خودتون حفظ میکنید اگر دارید کفر میکنید از روزی که بچه رو پیر میکنه، تو یه روزی یه بچه رو داره پیر میکنه، یوم من یجعل الولدان شیبا، بچه رو پیر میکنه، یه تمام مصیبت های عالم یوی میرزه رو کله، شما چجوری میخوای خودتو حفظ بکنی؟ از سماع منفطرون به، آسمان میپاشه از این تو اون روز، کان وعده مفعول، اون وعدش که انجام شد، نهادهی تذکره، این قرآن تذکره است و مایه ذکر این قرآن، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اگه کسی میخواد راه پیدا بکنه برای راه رسیدن به خدا، این قرآن تذکر است. باز داره تو سوره مدثر اینو به همین عنوان تذکره ازش یاد میکنن. کجا؟ آیه 49 مدثر، 49 54 سوره مبارکه که مدثر باز داره همین این روال آیه رو میاد، کلا انه تذکره فمن شاء ذکره و ما یذکرون الا ان یشاء الله. این که این تذکره است و کسی میخواد راهی به سمت خدا ببره، راهش قرآنه. کسی اگه راهی برای رسیدن به خدا میخواد پیدا کنه، راهش قرآنه. اینجا به نظر میاد اصلا سوره تمام میشه، یعنی اون آیه آخریه اصلا به جهت سبک و سیاق اصلا جدا از آیات قبلی، انگار سوره تمام شده. این آیه جایگذاریه برای توضیحشن همون نکته اول از این بحث، که پیغمبر اگه اینجوری بود طائفه من الذین معک از نه همه مؤمنین بلکه اون مؤمنی که معکن، نه همه معک، اون کسای یه طائفه، یه گروه ویژه، یه کادر ویژه‌ای لازم داره رهبری. ما اینو تو جمع شاید روحانیمون بشینیم، جمع آخونده بشیم، میگیم یکی از دقیقا مصادیق جدی این طائفه با قرینه سوره توبه تو بحث طائفه این همین آخوندان که وظیفه تلقی و ابلاغ دارن، چون که اینجا هم وظیفه تلقی، ابلاغ و وظیفه درگیر شدن، هر ستا رو تو سوره مزمل میه، تلقی بکنه، ذکر بکنه و ابلاغ بکنه و تو این فضا خوشو درگیر بکنه. موه این دقیقا نزدیکترین گروهی که یکی از این گروه هاییست که باید اینجوری باشه همین آخوندان در تراز واقعیش، که اصلا کارشون اینه که اینا رو تلقی کنن، کارشون اینجوریه که باید ابلاغ کنن. اصلا تو سوره توبه بیارید، سوره مبارکه توبه رو، در سوره مبارکه توبه اون آیه معروفش که سردر حوزه هاست، آیه 122 صفحه 206، و ما کان المؤمن لینفروا کافتن، میگه همه مردم که نباید برن درگیر بشن با دشمن خارجی، اینجوری که نباید نفر فیزیکی تو این فضا وارد شن، که نشاید مؤمنی رو که این کار بکنن. یه سری باید چی کار بکنن؟ یه سری نفر فرهنگی بکنن، کوچه فرهنگی باید بکنن. این کوچه فرهنگی همراه با یک نوع تفقه در دینه، یعنی با ژرفا او رو بگیرن، تلقی بکنن و بعدش هم ابلاغ بکنن. دقیقا این معادل همون وظیفه پیغمبریه. برای همین است که هی گفتن که اینا وارثان انبیان، وارثان انبیان کار انبیا رو دارن انجام میدن، چون این کار رو قرار بکنن. اگه نکنن پوستشون خدا میکنه، یعنی اگه نکنیم دقیقا به یه عذاب علیمی دچار میشه، مثلا کسی که بره مثلا بره دکتر باشه وظیفه پزشکی انجام نده. ولی نزدیک خدا وکیلی و صنفی نیست آیه این که مثلا بیا خودشو چسب به پیغمبر، نه، دارم میخوام میگم بزرگترین مسئولیتی که وجود داره تو این زمینه ها متوجه همین آخونداست، چون کارشون، کار سازمانیشون تو قرآن اینجوری تعریف شده. چجوریه؟ فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. خب چرا از هر فرقه یه طائفه بلند نمیشه؟ اصلا وظیفه رو همینجا مشخص، تا این بحث طائفه که از این فرقه بلند شده قرار کار پیغمبر بکنه، این طائفه تو من الذین معک دقیقاً بار میشه روی اینا اون موقع. یعنی اولین مصادیقی که میگیره اینان که باید بگیره، دقیق میفرمایید، اولین مصادیقی که باید بگیره اینا رو میگیره، چون که اینا هم میخوان همین کارو بکنن، لیتفقهو فی الدین، تا دین رو بتونن تفقه بکنن، در جرفاش بگیرن. ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیه، اونجا که قوم فانذر، اینا هم دقیقا همینه، ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون، اینا هم باید برگردن به سمت قوم خودشون، اون طائفه ای که اومده تلقی کرده باید بشینه ابلاغ بکنه و چه بکنه بره جلو. نه ولی انذرو قومهم، باید برگرده تو قوم خودش بمونه، تو قوم که فایده نداره، فقط همش این قومهم، نه این قوم رو، نه قوم رو. خب یعنی وظیفه‌ای که واقعا به دوش ما این آیه می‌گذارد این است که حجر جمیل بکنه، این هجی جمیل مصادف است با برگشتن در فضای جامعه، در سطح جامعه، مشکلات جامعه را حل کردن، مشکلات مردم را حل کردن، مشکلات اعتقادی را حل کردن. و این میشه نزدیکترین خلاصه قشری که به این آیه نزدیکه و تقریبا براشون نزدیکه و واجبه. خود آیه هم اینو میگه، میگه والله یقدر اللیل و النهار، خدا شب و روز رو خدا تقدیر میکنه، علم ان تحصوه فتاب علیکم، ببینید میداند که خدا دانست این که شما نمیتونید محاسبه بکنید. حالا بالاخره شب و روزا کوتاه بلند مزاج ها متفاوته، یه نفر میخواد اینقدر بلند شه اونقدر بلند شه، ولی در اصل این که بلند شه تردیدی نیست. خب بعد میگه فتاب علیکم، معلوم وجوبش برداشته شده ولی اصل اون مصلحت وجوبیش انگار مونده، خود امر وجوبی دیگه نداره. ولی اینی که میگه توبه، خدا توبتون رو خلاصه توبه کرد یا توبتون رو پذیرفت فلا اینها، حالا اونجوری نه، خب حالا اونجوری که پیغمبره نه، میگه که درصدش میاد پایین، از خود ترتیل هم میرسه به قرائت. خب از این معنی که کسی ترتیل نکنه، خب به تو میگم که کلن یه لایه انگام میاد پایین تر، مشخصه با پیغمبر تو اوج این قضیه است، باید اینجوری و تبتل و منقطاع کامل الله و فلا اینا. این کسایی که یه لایه پایین ترن دارن همون مسئولیت رو پیش میبرن و طائفه ویژه‌ای هستن کنار پیغمبر، اینا خب یه لایه هم میاد همیشون پایین تر، ولو اون مصلحت لزومیه هنوز هست که فتاب علیکم فقر او ما تأثر من القرآن، هرچند میتونید قرآن بخونید چون میدونم که نمیتونید بلنشید و فلان اینا، بعضا نمیشه حساب نمیتونید بکنید اینا. علم ان سیکون منکم مرضا، خدا میدانست که شما دقیقی از شما بعدتون مریض خواهید شد، و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، بعضیتون هم ضرب در زمین میکنید دنبال کار تجاری میرید فلان اینها، و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، یدم هستن اینا میرن مقاتله میکنن پیکار میکنن، فقر او متأثرن، هر چقدر میشه قرآن بخونید. الانم نزدیک جام جهانی قرآن ها، یخه اردو تدارکاتی کسی میخواد بره، میدونی شناسنامه ما رمزون قرآنه، شناسنامه ما رمزون روزه نیست، اسم جدآباد ما رمزون که قرآن گفته با عنوان قرآن گفته، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، حالا فمن شهد منكم شهره فليصم، انگار یه دستوری است در ماه رمضان روزه گرفتن، ولی شناسنامه ماه رمضان قرآن نه روزه، اسم جدآبادش قرآنه. لذا و حالا این حقیر به عنوان کسی حالا یه مقدار کمی با قرآن با سطح ظاهرش معنوسیم، بهره های آدم چندین برابر از قرآن تا محرم از اون، بهره فهمیش چندین برابر میفهمه، دقیقا معلوم خدا با یک ریخت و پاشه خاص. شما اگه میگید خب من نمیفهمم، خب احتمالاً بناتون رو گذاشتید بر ختم مثلا قرآن که من 30 جزء بخونم، روزی یه جزء میخونم، بعد گازشو میگیرم میخونم، خسته میشم. خواستم شما قرآن ترتیل پن نمیفرمایید، دارید ها قرآن ختم کنید. این قرآن همون کتاب هدایتی است که باید خوند و فهمید، نکته مهم کتاب قرآن. بعد اون موقع خواهید دید که بهره ماه رمضان آدم چقدر بالاتر از بهره شیطون، بالاخره در سوالش بسته است، سفره سفره خداست، فرق داره دی همه چی. و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اقرضوا الله قرضا حسنا، این سه دستور. ببینید اقامه نماز در هیچ جای قرآن، هیچ جای قرآن وجود نداره نماز بخونید. خب و اصلا بحث اقامه نماز واقعا تلقی به اشتباه شده تو فضای جامعه ما. فکر میکنم برید نماز بخونید، اصلا به این معنی نیست. شما آیات با صراحت میگه، مثلا میگه چون آیات سوره حج هست که میگه الذین مکناهم اقام الصلاة، یعنی خدا وقتی مکنت بهشون میده، امکانات اجتماعی بده، اینا خواهی نماز خوندن بخونم، مگه موکول به امکانات اجتماعیه؟ خواهی که امکانم نداشته شده نمازش بخونه که. فرهنگ نماز اقامه کردن، ببینید یه دست مفاهیمی است، اینا اصلا کلا به بوته فراموشی سپرده شده. بحث نماز، مسجد، احیای مسجد، نماز جماعت، امام، قبله، یه دست مفاهیمی با خودش یه فرهنگ به دنبال خودش میاره. اگه رفتیم جلو مسجد فرهنگ سرا زدیم، جلو مسجد سرای محله زدیم، رفتیم کارهای قرآنی و فرهنگی و همه رو بردیم تو اینجا، این یعنی اصلا نفهمیدیم، نفهمیدیم چیه داستان، داستان کار فرهنگی. یه موقع شما می خانه کودک میزنین، خانه اسباب بازی میزنین، توی همین سرای محله هست، خانه کودک داره، خانه اسباب بازی داره، خانه سلامت و بهداشت داره، نمیدونم از این چیزا، خودمون بگیم آقا جاش مثلا اینجاست، ولی دیگه قرآن و نماز و فلان اینا دیگه جاش اینجا نیست. حالا کلاس کنکور فلان رو جاش اینجا، باشگاه بدنسازی جاش سر محله است، ولی جای کار فرهنگی که دیگه مسجد دیگه. اگر کسی میخواد اقامه نماز بکنه، باید اقامه، یعنی اقامه نماز دقیقاً یعنی شأن اجتماعی نماز اینیه که گفتن نماز نماز، یعنی اقامه بکنید، اقامه بکنید نماز رو، یعنی این کار رو کنید، یعنی هر کاری میدونید برای برکت یه مسجد انجام بدید. اولا خودتون نمازاتون رو تو مسجد تعریف کنید، یعنی قرار باشید تو مسجد نماز میخونن، تو خونه نماز نمیخونن، تو مساجد نماز میخونن. نمیدونم اطلاع دارید یا نه، فرهنگ دینه تو خونه نماز نمیخونن، اولا تو مسجد نماز میخونن. حالا نشد، مثلا مریضی دارید میمیرن تو خونه حالا نماز میخونن، نماز مال اول وقته، نشد سگ خور آخر وقت نماز، وسط وقت نماز بخون. ببینید ما اگه نماز اقامه میشد یعنی چی میشد؟ یعنی مساجد اقامه میشد. اصلا نماز جز اون فرهنگ اجتماعی دینه، یه رویکرد اجتماعی دینه. و حالا که تا به شما میگن نماز، شما یاد چی میفتید؟ یاد که من میرم گوشه خونم سجدام پم کنم نمازام بخونم. بابا اون نماز شب جاش اونجاست، وگرنه نماز جاش تو مسجده. بعد ببینید چه اتفاقی میفتاد، مساجد رونق میگرفت. الان شما مساجد تشریف ببرید، دو سه صف اولو که پیرمردا پر کردن، این کلن شده جای آدم های بیکار. انگار شما چند تا جوان میبینید، شما میگی حاج آقا آخوندش کوکه، جوان خود درست میگی، وقتی آخوندش هم حرفی نداره بزنه، میدونید چون که همه همین مشکلو داریم. یعنی من فکر میکنم که من که جام تو مسجد نیست که، من باید برم در سمینارها شرکت کنم، من که جام تو مسجد نیست. شما هم میگی خب اگه جای آقای قاسمه تو مسجد، خب به طریق والا جای ما هم تو مسجد نیست، شما هم تو مسجد فعالیت نمی کنید، من هم تو مسجد فعالیت نمی کنم، و نماز اقامه نمیشه. لذا هر کار دیگه ای که بکنید انحرافیه، یعنی مطابق میل خدا نیست. یعنی شما برید فرهنگ سرا رو دید، کان قرآن رو برید تو فرهنگ سرا، کمان که این کار کردن، ببرید تو سرای محله. خب میگی حاج آقا اشتباهه که ما تو اینجا داریم قرآن میخونیم؟ نه، به صورت علمانی اشتباه نیست، به صورت حلقه یه زنجیر اشتباهه. این همون چیزی که اون نگاه سیستماتیک دین مطرح میشه، دین در نگاه سیستماتیک، نه دین در یک علمان، علمان دینی. یه علمان دینی مشکل نداره، یه نفر میره خب تو یه جایی داره قرآن میخونه، چه اشکال داره؟ کسی میگه تو مانع بشه؟ نه، ولی دین در یک سیر و یک حلقه این اشکال داره که کانون قرآن های ما بره در سراهای محله ما. وقتی که اقامه نماز بخواد بشه، یعنی وجاهت اجتماعی نماز برقرار بشه و این اتفاق بیفته، مساجد پررنگ میشه، قرآنش پررنگ میشه، امامش پررنگ میشه، آدم ها جزو کارهای چیپ محسوب نمی کنن اومدن امام جماعت مسجد شدن و نمی کنن عجب کار بی خودی من برم تدریس فقه اصول هم میکنم، نمیدونه چه فرهنگی داره باش اقامه میشه، با این قبله اقامه میشه، مفهوم امامت اقامه میشه، قرآن اقامه میشه، مساجد دیدار مؤمنین اقامه میشه، یعنی مؤمنین تو چشم هم دیه. شما اصلا اسلام تا مدت ها معنیش این بود که وقتی اذان رو اعلام میکردن همه خب میپریدن تو مساجد. اصلا منشأ کار فرهنگی در مساجد بود، چیزی که میخواستن اصلا وقتی میخواستن حتی اعلام بکنن یه چیزی رو همه رو دعوت میکردن تو مسجد میبودن اعلام میکردن، یعنی سالن اجتماعات بوده، این بوده، اون بوده، یعنی همه چی مسجد بوده. حالا با این تنوع و تکثری که پیدا شده شما بگو با ما اسب بازی‌ها رو از مسجد میبری بیرون، ولی یه کار قرآن رو دیگه مسجد نبر بیرون دیگه. کارا و فعالیت قرآنی این اگه اقامه شد، این دستور اقامه نمازه که باید نماز اقامه بشود. دستور بعدی ایتاء زکاته، یعنی وقتی اونها اقامه بشه، اقامه بشه، شأن اجتماعی مردم بیرزن تو مسجد هم دیگر رو بینن، زمینه هم ایجاد میشه برای ایتاء زکات. یعنی چی؟ یعنی دین در بعد اجتماعی در حقیقت رسیدگی به امور مؤمنین، یعنی پیوند مؤمنین با هم. این و اقرض الله قرضا حسنا، قرض الحسنه معنیش اصلا در آیات شید یعنی کمک به نظام اسلامی. که میگه عجب شامورتی بازیش یعنی کجا دیگه دارید در میره. قرض الحسنه در فرهنگ دین اونجایی که شروع شده به بحث قرض الحسنه، به خدا قرض الحسنه بدید، اینی که صندوق قرض الحسنه برای وام ازدواج، این هم قرض الحسنه هست. اصلا در این سیاق آیات، حالا بهتون نشون میدم، در این سیاق آیات که بحث درگیر شدن با نظام کفره و این فضاها رو داره ایجاد میکنه که شما درگیر بشید با فرعونه عالم، در این فرعون میاد فلان اینا درگیر بشید شما با این حرکت رو انجام، اینجا احتیاج به انفاق فی سبیل الله، یعنی به جان و مال کسی انفاق بکنه، اسم همینا قرض الحسن است. اینی که شما یه وام قرض الحسن ازدواج مساجد میدن هم قرض الحسن است، با یه عالمه مثلا توش چیز ایجاد بکنیم، مثلا ترانسفورماتور کاهنده بذاریم سر راهش، مثلا میشه این هم قرض الحسن است. یالا اینی که خود به خدا کسی قرض بده، قرض الحسنه بده به خدا. شما بیارید سوره مبارکه حدید رو ببینیم و تمام بکنیم. سوره مبارکه حدید آیه 11 چه صفحه 538 در صفحه 500 و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله. ببینید اصلا فضای سوره حدید، فضای جنگ، جبهه، جهاد، چتونه چرا انفاق فی سبیل الله نمی کنید؟ ولله میراث السماوات والارض، و حالا که میراث زمین و آسمان برای خداست. بعد انفاق هم که میکنید حواستون باشه انفاق به موقع بکنید، نوشدارو بعد از مرگ سهراب نیار، یا یه موقعی نیا که بد نیستا، ولی بابا یه آدم باشه، یه موقعی بیا که نظام احتیاج داره. این میخواهی کتاب ولایت فقیه بنویسی، تو همون بازه بنویس. حرف راجع به ولایت فقیه میخوای بزنی، تو همون بازه ای که احتیاجه بگو. نظر آبا ببینی که حالا چه اتفاقی، آبا از آسیاب افتاد و فلان اینا، تازه آقا دنگ بحث ولایت فقیهش گرفته. میخوای دفاع بکنی، اون موقع که باید دفاع کنی بکن، نه اون موقعی که همه دیگه آروم شدن و چیز شدن، حالا داره محکوم میکنه. یه بله اون موقع واقعا چیزایی بود و نمیدونم، میخوای محکوم بکنی به موقع محکوم بکن، میخوای هزینه بدی به موقع هزینه بده. هزینه مال و جان و آبرو اگه قرار بدی به موقع بده، این کارو بکن. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، مساوی نیست کسی که قبل از فتح دارن انفاق میکنن و میجنگن. اولاک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. حالا بعد از فتح مکه و بعد از این همه جماعت عام شده جزء مبارزین اسلام، اون موقعی که یا قدوس میگشتن کجا بودی؟ و کلا وعد الله الحسنا، همش هم خوبه، ولی خب این ربطی به اون نداره. اینا لا یستوی، با هم فاصله شون زیاده. والله به ما تعملون خیر، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، اون کسی که داره قرض الحسنه میده به خدا. ببینید قرض الحسنه رو، بحث قرض سوره بقره یه نمونه مثل همین هست. کسی که به خدا داره قرض الحسنه میده، یعنی بارزترین مصداقهای قرض الحسنه دادن به خدا همین است که انفاق فی سبیل الله میکنه، کمک میده به نظام، هزینه های نظام میده، هزینه های حکومت اسلامی رو میده. که خود بحث انفاق فی سبیل الله به عنوان یک بحث موضوعی، شما اگر برید ببینید بحث انفاق فی سبیل الله بارها بود، بیشتر آیات، بیشتر یعنی بالای 90% آیاتش یعنی هزینه های نظام رو دادن، هزینه حکومت اسلامی دادن، هزینه های شأن اجتماعی اسلام رو دادن، هزینه این شونات رو دادن، نه اینکه یه حلب روغن بیرون گذاشتن دم عید. اون هم انفاقه با 500 تا ترانسفورماتور، اونم میشه انفاق. ولی دیگه این انفاق نیه، انفاق اصلش شما برید آیات، گل آیات انفاق تو سوره بقره است، شما برید آیات سبب ببینید کجاست این آیات، خود فضای اینا رو برید ببینید که اصلا انفاق رو کجا مطرح کردن، بحث انفاق رو. که حالا این رو همین این بحثی که تو سوره مبارکه مزمل انتها شده، تو انتهای مدثر میبینید پیگیری میکنه که ماسلککم فی سقر، تو اون آیات که حالا انشالله میرم آیات میبینید. بله چونکه بله دیگه میدی پس میگیری. خب یعنی شما این چیزی که چرا هی میگه که ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه بدونی بر خودتونم بهتره. تو اون آیاتی که میگه شما بیایید چیز بکنید، هل ادل یا ای الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، بر خودتون بهتره. این برمیگرده به خودتون. تو کجا برمیگرده؟ تو دو جا برمیگرده، تو روز قیامت برمیگرده. یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. تو دو جا برمیگرده بهتون، هم تو اون ور برمیگرده که یا عالم بهشت و حورالعین و نام چی و فلان از این چیزا که عرض کردیم اینا منظور اینا نیست، منظور این حورالعین و فلان اینا، این کورالعین ها قلعه پنایه میگه کورالعین، این کورالعین های تو خیابون نیه، اون حورالعین یه چیزیست که داریم که یک موش رو از اون عالم به این عالم آویزون بکنن همه میمیرن، از این قش میکنن میمیرن. خب این کورالینا نیست، این کورالینا داده یه موش که هر دیکلش اینا قش میکنن، اصلا دیگه حوصله نداره آدم بعضی وقتا. خب این اون نیست، این یه چیز دیگه ایه که در حقیقت تو اون دنیا و ما خطر علی قلب بشر، به قلب بشر خطور نمیکنه. چیه یه چیزای اینجوری میدن، یه نصر و فتح غریبی هم میدن. خب یه نصر و فتح غریبی هم میدن. خب اینا خیلی لکن شما این قرض الحسنه که میدی که خدا گفته که تو همین یضاعفه، یعنی وام میده خدا، یعنی پول میگیره، اینجایی که پول میذاری دوبراشو میذاری برمیگرده دست خدا، همین جوریه. یعنی قرض الحسنه که شما میدی با مضاعفه و دو برابر برمیگرده دست خودت، این میشه قرض. کمکی هم که کسی به نظام میکنه و هزینه های حکومت اسلامی رو میده، هزینه های حکومت اسلامی بده، این کسی اینکه این کار رو انجام بده واقعا داره قرض الحسنه اصلی رو انجام میده. حالا تو خیلی خوبه که قرض الحسنه دیگه هم بده، خیلی خوب. یه صلواتی من رو بفرمایید. خب ما برای اینکه وعده کرده بودیم داره به تعویق میفته، در بحث نهج العراق من همین 5 دقیقه رو خدمتتون عرض کنم. از اصول امهات بحث اخلاقی که تو نهج العراق هست، در مجموعه جوامع روایی ما هست، عنوان تمرینه. حالا این تمرین رو در حقیقت این تمرین رو به عنوان ریاضت ازش یاد کردن. علی ظاهر اینجوریه که همانطور که بدن برای قدرت خودش احتیاج به تمرین داره، روح برای قدرت خودش احتیاج به تمرین داره، تمرین روحانی داره. یعنی اگه کسی یه اصل اخلاقی میخواد تو ذهنش بذاره، یکی از اصول اخلاقش قطعا ریاضته. ریاضت تا میگه این طرف فکر میکنه یعنی این که مثلا میرم مثلا رو میخ میخوابم یا مثلا روی چی، نه، اینا بازیای البته که چه این کارو میکنه یه سری قوایی به دست میاره، نه اون ریاضت اسلامی رو عرض میشود. این کارم اصلا توش نداره، اصلا نداره کسی بخواد رو میخ بخوابه، نه طرف خورده شیشه میخوره و نمیدونم مثلا خب این همه طیبات مثلا آوره چه آدم خورده شیشه بخوره، این نشان از حماقت مثلا طرفه که مثلا این کار میکنه. ولی ببینید روزگاری امروز، آن روزی که ما شاید اندازه شما بودیم واقعا اینجوری نبود، واقعا ریاضت جایگاه داشت. من با شما تفاوتی آنچنانی ندارم، ولی میخوام بهتون بگم زمان خیلی با سرعت زیاده، جوری که الان تقریبا شما هیچ معلمی نمیبینید تقریبا در دبیرستان میگه آقا شما دیما در ریاضت بکشید. حتی بوفاهایی میذارن که اصلا کسی ریاضت نکشه، خدای نکرده. یعنی بوفاهایی میذاریم و اصلا هم اسم ریاضت رو نمیدونیم. حالا بوفه ممکنه بذاریم بگیم آه ریاضت هم یه جایگاهی داره، یعنی ریاضت هم یه جایگاهی داره، یعنی تمرین روحی پیدا کردن هم یه جایگاه داره خودش. خود امیرالمومنین ببینید این حرف خودشونه برای خودشون، البته طبیعتا برای ما نیست این حدش، منتها خودشون میگن که وعیم الله یمینن استثنی فیها به مشیت الله، در همون نامه معروف نامه 45 به عثمان ابن حنیف میگن که قسم میخورم قسمی که استثنی فیها به مشیت الله، میگم یعنی انشاءالله لعروضن نفسی ریاضتن، یه جوری خودم رو ریاضت میدم، این امیرالمومنینه، یه جوری با خودم تمرین میکنم که تهش و معها الالقرص اذا قدر تا علیه مطعومن، یه جوری که نون خالی ببینم حال کنم، یعنی الان خیلی وقتا به این سمت داریم میریم که فکر میکنیم چی بخوریم؟ کباب دنده؟ چی میخوری جوجه کباب؟ یعنی یه جوری تا خیر خیر خوردیم کلن تا خیر. اصلا بحثمون این نیست که مثلا خب تاکتیک بریم نون پنج سبزی بابا مثلا، یا مثلا یه چیزای این دست هم برای خودمون مثلا غذا تلقی بکنم. خب یه روز مثلا خب یه ظهر مثلا شما نون خورما بخور، مثلا یه روز چیزی نخور، یه روز میبینید که یه جوری برخورد کردیم با این پدیده های ریاضت، چه ریاضت تو خوابیدنه چه تو ریاضت در خوردنه. شما همین ماه مبارک رمضان که بهترین فرصت برای این کف نفس اصلا، خب خود همین این فرصت به تهدید تبدیل میکنیم، خب این تهدید به فرصت، همین فرصت ما تبدیل به تهدید میشه. یعنی میبینی که ساعت 5 پرسه ای که طرف داره میزنه تو سوپرمارکت برای اینکه ببینه چه چیزایی قابلیت خوردن داره برای مثلا افطاری، خب مثلا این یاب میوه، بعد مثلا شکلات کاکائویی، بعد نمیدونم فلان، بعد این میبینی یه سفره داره برای خودش تدارک میکنه به حساب، یعنی واقعا داره فواید روزه رو خراب میکنه. دقیقا شما ببینید گفتن که نماز از کجا شما میفهمید قبول شده یا قبول نشده؟ حتما فقهیش که منظور نیست، فقهی شما معلومه آخر یه اجزا ارکانش داشته باشه قبول شده. میگم خب نماز یه آثاری داره، یه آثار نماز باشه معلوم نماز قبول شده. گفتن آثارش، گفتن تنها عن الفحشاء والمنکره. اگر دیدید که یه کار بدی که میخواستید انجام بدید یه وقت گفتید حالا برم نماز خون، نماز خوندید باز رفتید دقیقه اون کار بدن انجام دادید، خب معلوم قبول نشده این نماز. شما یه کاری کردید که قبول نشده، نمازه به جهت واقعیتش و ملکوتش پذیرفته نشده. اگه نه واقعا این کار که دیدید نه شل شدید تو اون کار بدی که خواستی انجام بدید، خب معلوم نمازه یه کاری کرده، معلوم نمازه یه کاری کرده با شما. اینا میشه علائمه. حالا هر چقدر بیشتر این کار انجام بده نماز، خب خیلی معلوم بیشتر قبول شده. فرصت ماه رمضان که اصلا میدونید که بعضی ها خود مسئله روزه رو که میخوان تعریف کنن با کف نفس تعریفش میکنن، بین خود فقها بحثه که روزه چی هست، یه دو کف نفس داده، یعنی اینی که نفس رو کسی بتونه زمامشو بگیره، یه خودش یه هنریه. خب بعد میبینید همین این کسی یعنی همین داره زمام نفس رو میگیره، انقدر این نفسش داره واق واق میکنه خب که اینو قلادش رو توی یه سوپرمارکت ول میکنه، یه دیگه میره میزنه خوش این ور اون ور تو سوپرمارکت. خب این معلومه که واقعا فوائدی که بر یکی از فواید عمدهی که بر ماه مبارک رمضان بار بود به دست نیومد. این چجوریه؟ اینجوریه. خود امیرالمومنین برای خودشون اینو میگن، میگن یه جوری با خودم تمرین میکنم که نونخالی ببینم عشق کنم دیگه تهش شماها، یعنی همجی شیرجه میرم رو نونخالی، اینجوری خودم نگه داشتم که با این چیزای کم استفاده های کم از دنیا. بعد اینو برای خودشون میگن به عنوان دستور عمل کلی، هم به عنوان یک قاعده اینو میگن که من اینو البته خونده بودم این موقعی فکر کنم، در نهج البلاغه هست که در خطبه متقین که متقیان ویژگیشون اینجوریه که ان استصعبت علیه نفسه فیما تکره لم یعطها سؤلها فیما تعب. اگر نفسشون سرسختی داره میکنه در اون چیزی که کراهت داره دلش نمیخواد، اینا هم توی چیزی که دوست داره بهش نمیدن. مثلا چی؟ مثلا گفتش که من اگه فلان گناه رو بکنم یه روز روزه میگیرم، یعنی یه تنبیهی هم برای نفس بذار، به عبارتی فقط استغفرالله نگو، این گناهشون خدا توبه. خب این که این داره میکشه میره اون طرف، یه قلاده هم میخواد که اینو بکشه بیاره این طرف. لذا کسی اگر بناشو خودش که من امشب فلان قد میخوابم، نخوابید، بیشتر خوابید، بیشتر میخوابی، خیلی خوب. امروز ظهر بی غذا، انستس اونجایی که داره سرسختی میکنه، خب تو هم سرسختی بون، این داره میکشه اقل خودت بکش عقب، مثلا تو هم نه که میکشه داره، داره میاد میکشه، فقط داره استغفار میکنه که خدا مثلا چه جوری ببین از این نفسی که ما رو داره میکشه به این سمت و اون سمت، امارتون به سوء نمیدن فلاینا. خب تو هم یه خود توی عقبی بکش. این خودش یه راهکاره و واقعا هم جواب میده، چون که شیلنگ تخته های نفس کم میشه و اگر کسی این کار نکنه هی شیلنگ تخته های نفس اضافه میشه. حالا بعدن تو خوردنه، بعدن تو چیده، بعدن تو اگه فلان نگاه رو کردم جریمش اینه که فلان غذا رو نمیخورم، امرو برنج نمیخورم، اونجا نمیدونم چیکار نمیکنم، نوشابه نمیخوام، یه هفته نوشابه نمیخورم اونجا یعنی یه تنبیهای از یه جنسی برای خودم که واقعا تنبیه، یعنی نفس حالا اون چیزی که دوست داره بهش نمیده، حالا که اینجا اینجوری میکنی منم این کارو میکنم. البته اینا باید با تدبیری باشه که تدبیرش مهمه، یعنی زیاده روی، ریاضت زیاده روی که نفس دیگه پس میزنه، اتهام چیز میکنه، اتهام جفته که بیشتری دیگه داره پرتاب میکنه، یه چیزی باید داشته باشه. این چیزش هم کسی تقریبا نمیتونه به شما بگه، مگر یه آدمی باشه که خیلی بر شما محیط باشه که گیر نمیارید تقریبا، یا اینی که خودتون قلق خودتون در آورده باشید که مثلا من این مقدار، کما اینکه قلق های مثلا بدنتون رو در آوردید، مثلا میدونید اگه فلان جور بشینید یا فلان جور بخوابید مثلا کمرتون درد میگیره، فلان چیز و فلان وقت بخورید مثلا مزاجتون به هم میریزه، مثلا میدونید کنجد میخورید مثلا به کنجد یه حساسیت خاصه، به باقالی مثلا، چجوری بدنتون رو کلن در آوردید همه ویژگیاشو، ویژگی روح هم همینجوری میشه در آورد که مثلا من اینجوری اینقدر فشار بیارم، اینقدر فشار خوب نیست دیارش، خب بیشتر این بخوام فشار بیارم مثلا دیگه چی میکنه، اتهام بدتر میشه، ولی این مقدار فشارش لازمه. به هر جهت شما اصل تربیت نفس مثل تربیت بدن که توی باشگاهی طرف میره باید بالاخره یه سری وزنه باید بزنی، یه سری عرق میریزه، یه سری به خوش فشار میاره، یه کارایی میکنه از این جنس، یه کارایی از این جنس هم برای روحش باید تدارک میکنه. هم امیرالمومنین نسبت به خودشون میگن، به اون یک توصیه هم به مؤمنین میگن که مؤمن اینجوریه که انستصعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یعطها سؤلها فی ما تحب، تو اونجوریه که دوست داره اونو بهش نمیدن. انشالله که خدا این شرایط ریاضت اجباری که بر ما به وجود آورده مثل نماز شب اجباریه که ما تو روایات داریم که نماز عشاء نماز شب اجباریه، یعنی یه بخشی از نماز شب اجباری خدا مثلا یه عشانتیونی گذاشته اجباری که بدون مثلا تو شب هم میشه نماز خوند، خب بوده نماز عشاء، همون جوری که اینجوری شده یه ریاضت اجباری برای ما گذاشته که بفهمیم واقعا میشه ریاضت کشید. و کسایی هم که کار تربیتی میکنن یه مقدار این بحث ریاضت کشی رو به شایدشون یه جوری بگن، یه جوری القا بفرمند که تمام مواهب دنیا و خوردنی دنیا و فلان همه نباید در اختیار آدم باشه، اینم خودش یه مصلحتیه، یه خور سرما کشیدن یه تو چیز هست دیگه، تو نهج البلاغه هست، خب شما دو شب هم روی زمین بخواب، چیز رو خود نکش، رو زمین بخواب، جلوشو رو زمین، حالا حتما باید نمیدونم بالشت فلانجوری و نمیدونم توشک فلانجوری و نمیدونم اینجوری و اینجوری و نمیدونم مثلا همه چیزش برقرار دو جام اینجوری خود یه سختی بده. این صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط بي الملك. اللهم كل ولي الحجة الحسن صلواتك علي وعلى في هذا الساعة في كل ساعة وليا حافظا وقائدا ناصرا ودليلا تسكنه أذكى تبعه وتمتعه فيها طويلا. يا ابن حسن، يا ابن ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آجان مولا ما مدعی محبت شما هر صبح با شما پیمان می‌بندی آجان ابن الحسن. شما فرمودید اگر خودتون رو بشکنید من میام به دیدار شما، عجب چیزی فرمودید، اگه ما همه چیزم بشکنید بازم تبر رو دوش بوت بزرگ بوت بزرگ خودت باید بشکنی. یا ابن الحسن امام صادق وقتی رو به روی آینه ایستادن های های گریه کردن، راوی میگه یا ابن رسول الله چرا گریه میکنی؟ میگن دیدم تو محاسنم یه تار مو سفید شده، این تار مو سفیر مرگه، آقا جان و ابلی تو شبابی فی سکرت تبادم محاسن اون سفید شد آقا با شما هم نفس نشدی یبن الحسن یه ما رفتیم ندیدیم فاخرجنی من قبری معتذر الکفنی شاهر سیفی مجرد القناتی ملبی دعوت الدائی فی الحاضر و البادی آقا اگه این اتفاقات عالم مقدمه ظهور شماست ما از طرفی ناراحتی ولی اگه مقدمه ظهور از این بابم راحتی یعنی میشه ما هم دولت کریمه شما رو ببینیم یه جوری بشه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا همه عالم بشه عبودیت خدا زمینه عبودیت خدا اگه بشه چی میشه اونجا تفسیر قرآن از زبان شما بشنوید سکه تو زن تا عمرا کم زنن خود به تو خان تا خطبا دم زنن یبن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن ان كنت باكيا على شيء فابكي للمحسن ابن ابي طالب فانه ذبح كما يذبح الكلش از هرچه بگذری سخن دوست خوشترم زنجان سالار سالار زینب سالار زینب یا ابن الزهرا سالار سالار زینب سالار زینب یا ابن الزهرا ای خدا بعد از آن با ما هرچه خواهی اللهم لا اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد
آخر تابرنم على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شايت وآيت تابت لاغت اللهم لعن جميعا السلام عليك يا عبد الله شلا تو گودی قبر سلام و جواب بده السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاله النار آخر الأهل مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي ابن الحسن وانا اولاد الحسن وانا اصحاب الحسن اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدأ به اولا ثم العن الثاني الثالث والرابع اللهم لأن يزيد خامسا لأن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مرمان إلى يوم القيامة
سجد
اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك لا مصاب آقا جان دم ما رمزونه الحمد لله العظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم المرور وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا ما جندون الحسين عليه السلام خدا ما را ببخش و بیامور به نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود فرما به امر فرجش تعجیل فرما و را سربازان خاصیشن قرار بده انقلین توسلات و خیره قبل قیامت ما بگردان لا دست ما رو تو این دنیا و اون دنیا از معارف نورانی قرآن اهل بیت کوتاه فرما اصل و دزمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده خدا طبقاتی از نور رو حضرت امام و دواصل بفرما مقام مزه رهبری همه خدمت بداران و اسلام مهید و منصورشون بدار خدا مرزای اسلام مرزای منظور آجلن و کاملا نواز آفیت بپوشان خدا هرچی خیر و خوبی تو این دنیا به ما بده هرچی بدی از ما بگیر مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده بالنبی آله فاتحه الصلوات